قبل از اینکه این روی این تحقیق کار کنم، متاسفانه اصلا وارد این بحثای فلسفی حقوق نشده بودم. این که اصلا قانون چی هست؟ وقتی ما میگیم که قاضی و تابعان حقوق کیفری موظف هستند به تبعیت از قانون، این قلمرو و این حوزه و این گستره در واقع تا کجا هست؟ و بعد جدای از اینها عرض کردم چون که اساسا این انتقال معیارها به وسیله زبان صورت میگیره، معنای فرمول بندی های زبان شناختی هم بسیار مهمه. بعد اینجا اتفاقا یه بحث جالبی مطرح میشه در فلسفه حقوق، میگن که این ملاحظات معنایی، اساسا به این علت من بحث رو با بحث زبان شناسی آغاز کردم، که گفته میشه که این ملاحظات معنایی برای ایجاد شرایط صحت گزاره های حقوقی لازمه. یعنی چی؟ خب ما باز یه بحث معرفت شناسی هست که میگیم که یک گزاره، و حالا در کانتکس حقوق و در بحث ها، یک گزاره حقوقی باید ارزش صدق داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی ما میگیم که مجازات جرم سرقت در ایران در مواردی حده، خب ما کاملا میتونیم بگیم این گزاره حقوقی صادقه. ولی مثلا اگه بگیم که الان مثلا بنده به عنوان حالا مثلا یکی از یک شهروند، آیا من بی حجاب هستم یا الان حجابم رو به صورت کامل رعایت کردم؟ این گزاره این که میرمجیدی بی حجاب است یا آیا ایشون مثلا حجابی رو که مد نظر قانونگذار بوده دارد یا نه، یک گزاره حقوقیه که انگار ارزش صرف نداره. یعنی هم کاذبه هم صادقه. یعنی هم میتونیم بگیم میرمجیدی بی حجاب است و هم میتونیم بگیم که میرمجیدی اتفاقا کاملا حجاب اسلامی رو رعایت کرده. حالا من خدمت عرض میکنم که این از کجا به این اتفاق میفته که چرا این گزاره‌ها گزاره‌های حقوقی مبهمی میشن. خب شما تصور کنید که حالا یک قاضی میخواد بهت حکم بده. خب بدیهی است که براش خیلی راحت تره و اصل بر این هستش که گزاره حقوقی که میخواد مستند بر قواعد حقوقی و مجموعه قوانین حکم رو صادر کنه کاملا صادر باشه. مثلا میگیم که حیوان آزاری در ایران جرمه، در مورد این قانونگذار هیچ پیش‌بینی نکرده، در مورد صدق و کذبش در واقع ساکته. حالا اگه اتفاق نیفته و ما به راحتی بتونیم، حالا اگه بخوام دیدگاه‌های مثلا خیلی فرمالیستی رو بپذیریم و خیلی پوزیتیویست باشیم، اینکه قاضی بتونه به راحتی اراده قانونگذار احراز بکنه، این امر مستلزم اینه که زبان در کانتکس حقوقی خیلی دقیق و خیلی صریح به کار بره. علت اینکه بحث رو از اساسا بحث زبان شناسی آغاز کردم به این دلیل بود، استفاده زبان در کانتکس حقوق باید دقیق و صریح و روشن باشه تا ما به اون ارزش صدق گزاره‌های حقوقیمون برسیم. اما این اتفاق نمیفته به خاطر محدودیت‌های ذاتی، طبیعی و محدودیت‌های ماهوی که زبان داره. و اونم که در واقع مسلماً به این خاطر هستش که گفته میشه زبان یک بافت باز داره، یا همون در واقع open texture. به خاطر اون بافت باز و بافت آزاد زبان، یه چیز کاملا طبیعی است که ما نمیتونیم کاربردها و استفاده های زبان رو در هر موردی از پیش مشخص بکنیم. خب وقتی که این اتفاق میفته و ما با محدودیت های ذاتی زبان مواجه میشیم، مسئله بعدی که مطرح میشه اینه که خب این کاملا قابل پیش بینی هست و در واقع قابل انتظاره و دور از ذهن نیست که در مواردی این متون هنجاری و این محتوای قانون از نظر زبانی مبهم باشد، یا قانونگذار در واقع با مجموعه ای از قاضی با مجموعه از قواعد متعارض یا متناقض مواجه بشه، یا اساسا در بعضی از فکت ها در بعضی از کیس ها ما ببینیم که قاضی قانونگذار سکوت کرده. یعنی ما با یک خلای حقوقی و خلای قانونی مواجه بشیم که خب دوستان دیگه و اساتیدم که خب 100% میخونی که الا ماشاءالله در مجموع قوانین و در گفتمان تقنینی ما از اینها فراوانه، که اتفاقا من از مثال هایی که جناب دکتر امیر در کتابشون در بحث تفسیر مطرح کردن چند تا از اون مثال ها رو خدمت عرض میکنم. مثلا جرم جاسوسی، قانونگذار گفته که متضمن یک سری اعمال هستن که اگر فرد انجام بدهد متضمن نوعی جاسوسیه. ما میگیم اینجا این زبان قانون در واقع مبهمه. اصلا جاسوسی یعنی چی؟ عمل حرام یعنی چی؟ عفت عمومی یعنی چی؟ بی‌حجابی یعنی چی؟ اینا هیچ حد و مرز مشخصی نداره. اینا همه ابهام در مفهوم قانون هست. یعنی دو پهلویی. نه اون چند معنایی مثل بحث شیر که معنی ایهام، نه، این همین ابهام، این دو پهلویی. اینو ابهام در مصادیق قانونه، یکی از در مفهوم قانونه. یک جنبه دیگر ابهام که باز حالا من میخوام از این مثالهایی که خدمت فرض میکنم یک نتیجه برسیم، یکی در واقع جنبه دیگر از این ابهام، ابهام در مصداقه که اتفاقا در نزاع و تقابل آقای هارت و آقای دورکین که از تئوری پردازان برجسته فلسفه حقوق هستن و معاصر، این مثال خیلی جالب به کار میره. مثلا میگن که آقای هارت توی کتاب و توی کتاب مفهوم قانون و تو مقالاتشون به یه قضیه اشاره میکنه که شما تصور بفرمایید که در یه پارکی ورودیش نوشته که بر ورود وسایل نقلیه ممنوعه. این وسایل نقلیه آیا شامل اسکوتر هم میشه؟ مثلا آیا شامل ویلچر هم میشه؟ مثلا اگر ما یک یادبود تاریخی، یک مثلا تانکی رو بخوایم واسه برگزاری مثلا جشن استقلال ببریم داخل یک پارک، آیا وسیله نقلیه شامل این میشه یا نمیشه؟ یا مثلا میگه وسیله نقلیه مثلا 70 تا 80 تا سرعت میتونن برن. خب اینجا میگه که ابهام داره. یا مثلا در بحث سکوت، در بحث سکوت ما میدونیم که قتل وارث توسط مورث از موانع ارثه، اما اساسا در بحث وصیت قانون‌گذار سکوت کرده که اگر وصیت کنند شونده وصیت کننده رو به قتل برسونه، آیا باز همین اتفاق میفته؟ در مورد این قضیه قانون‌گذار ساکته. یا مثلا در بحث در واقع قتل در فراش، در مورد اکراه زن صحبت شده، اما در مورد اکراه مرد اجنبی قانون‌گذار ساکته. هرچند در بحث‌های فقهی خیلی اختلاف نظر داره، اساسا اکراه یک مرد به عمل زنا نعوذ بالله امکان پذیره یا نه، ولی خب جدای از این فرض محال که محال نیست، اینا مسئله از سکوته. خب حالا و یه جاهایی هم حالا بحث اجمال اینا که دیگه واردش نمیشن. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شمول یک کیس، یک مورد در قلمروی این قواعد مشخص نیست. اگر هیچ قاعده‌ای برای تبعیت وجود نداره، قاضی نمیتونه ارزش صدق رو مشخص بکنه و ممکنه با چندین پاسخ حقوقی درست مواجه بشه، در حالی که قاضی اگر بخواد اراده قانون‌گذار رو تجلی بده و در کیسا بهش در واقع استناد بکنه، باید حتما با یک پاسخ حقوقی مواجه باشه. اما در این مثال ها میبینیم که قانون‌گذار قاضی با چند پاسخ حقوقی درست مواجه هست. بعد این چه اتفاقی میفته؟ این بعد در واقع منتهی میشه به چیزی که ازش تحت عنوان تعین ناپذیری نسبی قانون در فلسفه حقوق یاد میکنن. این چیز کاملا طبیعی است. قانون به صورت نسبی تعین ناپذیره، یعنی اصلا نباید انتظار داشته باشیم که قانون کاملا مشخص باشه. به نظر من کاملا تو حدی البته به نظر خودم طبیعی است، تعین ناپذیری نسبی قانون. و بعد از اون اتفاق میفته، اونم این میشه که اینجور پرونده ها رو بهش میگیم هارد کیس، یعنی پرونده های دشوار، پرونده های سخت که دقیقاً در مقابل ایزی کیس ها به کار میرن. تو ایزی کیس قاضی خیلی راحت میتونه بیاد مثلا سرقت مجازاتش فلانه، کاملا مشخصه، یعنی اون فکت با اون در واقع دلیل حقوقی کاملا انطباق داره. اما زمانی که با این هارد کیس ها مواجه میشه، همینجا هست که خطر برساخت همون رفتارهای مجرمانه از سوی قاضی، یعنی جایگزینی کنش قضایی به کنش تقنینی، یعنی اراده در واقع قاضی جای اراده قانون‌گذار رو میگیره. اینجا این اتفاق میفته. حالا ما علاوه بر تمام این مسائل، بحث انصاف رو هم داریم در حقوق. یعنی ممکنه که کاربرد یک قاعده حقوقی کاملا عادلانه باشد اما اساسا منصفانه نباشه. حالا با جمعی این جهات چه اتفاقی میفته؟ از یک طرف قاضی نباید استنکاف کنه از احقاق حق، از طرف دیگه با همچین شرایطی مواجه هست. خب اینجا بدیهی است که یک حاشیه ای از آزادی عمل یا صلاح دید یا ثواب دید برای قاضی به وجود میاد که بتونه اراده قانون‌گذار احراز بکنه. خب پس این مقدماتی بود که چی میشه که در واقع قاضی احساس میکنه که باید اینجا آزادی عمل خودش رو اعمال کنه، فراتر از معیارهای حقوقی و معیارهای هنجاری به یه سری قضاوتهای ارزشی اقدام کنه. و هم آزادی عمل خود در معانی و برداشت متفاوت به کار رفته که اصلا در مقام معناشناسی و مفهومشناسیشون نیستن. اگه ما فرایند عدالت کیفری رو در نظر بگیریم، از همون ابتدا میتونیم از آزادی عمل دادستان، پلیس، بازپرس، قاضی سالمبندی، قاضی اجرای احکام در مقطع در واقع در بُعد تقنینی، اجرایی، قضایی بحث بکنیم. حتی آزادی عمل رو در سطح واقعی، هنجاری و سازمانی معناشناسی کردن. بعضی ها معنای صریح رو در مقابل ضمنی، موسع رو در مقابل مزیق، و اون چیزی که محل بحث ما هست، آزادی عمل قوی یعنی استرانگ رو در مقابل آزادی عمل ضعیف، که اتفاقا یکی از مهمترین اختلاف نظرها در بحث فلسفه حقوقه که آیا باید قاضی آزادی عمل داشته باشد. باشه، میپذیریم، چون تعیین ناپذیر رو اصولا میپذیرن، اما آیا باید این آزادی عمل قوی باشد تا کجا، یا اینکه باید ضعیف باشه. استرانگ دیسکریشن در مقابل ویک دیسکریشن، یک بحث خیلی طولانی مخصوصا بین هارت و دورکین هستش این بحثا. اما اینکه حالا آزادی عملی که من دارم در موردش صحبت میکنم کدوم یکی از این هاست؟ آزادی عمل قضایی در معنای قوی، به خاطر اینکه اون تعین ناپذیری نسبی خواه‌ناخواه آزادی عمل قوی میده به قاضی، نمیتونه آزادی عملش ضعیف باشه، در معنای قوی. و البته در معنای ثبوت حکمه، یعنی اساسا من به بحث تعیین مجازات و آزادی عمل قاضی در واقع احراز حد اقل و حد اکثر مجازات کاری ندارم، در مرحله ثبوت حکمه. البته یه بحثی که من اصلا بهش نپرداختم و دیروز که خدمت آقای دکتر می دیدم، ایشون بحث رو مطرح فرمودن که اتفاقا آزادی عمل در اثبات فکت های پرونده هم خودش رو نشون میده، که اونجا بحث ادله اثبات مطرح میشه، که من تو امروز خیلی ورود نکرده بودم، فقط بحث آزادی عمل رو در بحث ثبوت حکم، یعنی انطباق یک رفتار با یک قاعده حقوقی، یعنی صغرا و کبرای همون قیاس سوریمون، صغرامون که میشه همون فکت و همون در واقع واقع امر واقعی که رخ داده، مثل سرقت که در عالم واقع به وقوع پیوسته، کبرامون هم میشه اون دلیل ما که اصولا میگم با قاعده حقوقی مکتوب در قانون باشه، نتیجه‌مون هم که حکم قاضی میشه. پس این معنی از آزادی عمله، که در این معنی آزادی عمل یعنی امکان انتخاب روش‌های متفاوت، گزینه‌های متفاوت که همه‌شون به یک میزان از نظر قانونی قابل پذیرش و در واقع داره ارزش یکسانی هستن. یعنی هر کدوم از این دو سر طیف رو قاضی بخواد انتخاب بکنه، با هیچ تخلف و تخطی از اراده قانونگذار روی مواجه نشده. چون این بافت باز، این شرایطی که قاعده حقوقی تدوین شده، این اجازه رو میده. واژه‌های کشدار، عبارت‌های در واقع مبهم که خیلیشون ما میدونیم در جره مل امنیت به کرات اینها وجود داره، مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام، این که مثلا یه اتفاق افتاده بود، یکی از اساتید گروه در واقع تخصص محیط زیست در مورد نابودی دریاچه ارومیه با رادیو بی بی سی مصاحبه کرده بودن، فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی شد ماده 500 قانون مجازات. خب این نمیتونیم بگیم که در واقع اشریبنی این انتخاب و این حکم قاضی نه صحیح هست نه غلط، از نظر خودش مسلماً صحیح بوده. خب اینجا پس قاضی دیگه نمیتونه بر اساس فکت پرونده به وظیفه سنتی خودش که همون استدلال استنتاجی یا قیاس سوری هست در واقع عرض به خدمت شما که عمل کنه. خب پس ما اومدیم اینجا هم باست اینجا آزادی عمل رو واسه قاضی به رسمیت شناختیم، اما به نظر نمیرسه که مسئله در همینجا به پایان برسه، چون با بزرگترین و مهمترین چالشی که آزادی عمل مواجه میشه در کانتکست حقوق، حاکمیت قانون هست. چون اساساً ارزش‌های حاکمیت قانون، مزیت‌های حاکمیت قانون یک فرضیه علیه آزادی عمله. چرا؟ به خاطر اینکه اختیار قانون‌گذاری به قاضی میده، در حالی که قاضی اساساً اختیار قانون‌گذاری نداره، باعث سوء استفاده از قدرت میشه و ممکن هست که در موارد مشابه به نتایج متفاوتی منجر بشه. اما از اون طرف ماهیت سیال قضاوت، همین بحث تعین ناپذیری، ابهام گریز ناپذیر گزاره‌های حقوقی، عرض به خدمت شما کنم که جرائم غیر متعارف، جرائم غیر معمول، ممکن نبودن راه حل‌های ثابت برای شرایط اوضاع و احوال خاص، و تمام اینها مانع از حاکمیت محض قانون میشه و به نظر نمیاد که خیلی منطقی باشه که ما یه سری محدودیت‌های رو یک طرفه بر قاضی تحمیل کنیم. یعنی مثل فرمالیستا بگیم که قاضی بلندگوی قانون‌گذاره، یعنی به صورت مکانیکی فقط قاضی موظف هستش که یه سری قواعد رو اعمال کنه. نه، اون سر طیف رو میپذیریم، یعنی نه مثل در واقع فرمالیستا هستیم، نه مثل رئالیستا که میگن بسته به این که قاضی صبح در واقع حالش خوب بوده. اساسا تو ادبیاتشون خیلی این عبارت و گزارها دیده میشه. مثلا شب قبلش با خانوم خودش دعوا شده، مثلا دخترش مشکلی پیدا کرده، صبحانه چی خورده، حال اون روزش چی بوده، میگه به اون کیفیت من حکم صادر میکنه. نه این سر تیف هستی، نه اون سر تیف. پس واقعیت اینه که در سطوح گوناگون قاضی حالا مجبور میشه یا علاقه داره بماند، در عمل یه سری در واقع قضاوت‌های ارزشی و هنجاری میکنه و بماند که در واقع هزینه و سنگینی عرض به خدمت شما که تمامی این محدودیت‌های ناشی از اصل قانونی بودن بر عهده خود شخص قاضی است. یعنی نظام قضایی محدودیت‌ها رو باید جواب بده، محدودیتی که عرض کردم ناشی از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و بحث حاکمیت قانون هست. پس ما میتونیم بگیم که آزادی عمل شاید اساسا یه مکانیزم خوبی باشه برای غلبه بر مشکلات ناشی و محدودیت‌های ناشی از اصل قانونی بودن و بتونه در واقع این تفکر سنتی رو تا حد زیادی اصلاح بکنه که به صرف این که حقوق کیفری مظهر اصل قانونی بودن هست بگیم آزادی عمل هیچ جایگاهی درش نداره. نه خیر، اصلا نمیتونیم به این کیفیت بحث کنیم. خب تا اینجا رسیدیم. من البته همش حواسم به این هستش که چرا چیزی برای پذیرایی نیاوردن، چون که من هماهنگ کرده بودم که بیارن، امیدوارستم که بیارن. و اما بعد از این مقدمات که بنده اساسا عادت دارم خیلی صحبت میکنم و خیلی هم به مقدمات میپردم، چون خودم خیلی وسواس همش فکر میکنم که اگه این نگم بعد یه مسئله بعدیم خیلی خوب بیان نمیشه. و اما چه اتفاقی افتاد؟ بنده رسیدم بعد از 6 ماه به این سوال که خب میر مجیدی، از این ور حاکمیت قانون داری و از اون ور آزادی عمل، به قول آقای دکتر فرجی ها، خب الان سوال، الان باید چیکار کنیم ما؟ الان مشکلی که پیش میاد اینه که آیا اصل حاکمیت قانون و آزادی عمل با توجه به منافع رقیبی که سعی کردم خیلی خلاصه و خیلی مجمل خدمت رو عرض کنم، آیا با هم قابلیت سازش دارن؟ آیا میتونیم اینها رو هم آشتی بدیم؟ و اگر قابلیت پیوند دارند، این گستره که باز اصلاح شد دیروز که آقا گستره بعد دقیقا مشروع که معنی نمیده، چون ما آزادی رو فرض میگیریم که مشروع باشد، چون اگر مشروع نباشد که اساسا آزادی نیست. گستره اینها، حدود و سهولشون، این قلمروشون تا کجا هست؟ و این مسئله اینه که خب من واقعا وقتی رسیدم به اینجا، چون قبلش هم حقیقتا هیچ در واقع مطالعه متاسفانه توی فلسفه حقوق نداشتم، و وقتی به اینجا رسیدم دیدم که این واقعا یک مسئله ای نیست که به سادگی مسئله درون حقوقی و غیر فلسفی باشه، چون هر پاسخی که بخوام به این سوال بدم مستلزم اینه که من یک موقعیت نظری خاص اتخاذ کنم در مورد اینکه اصلا قانون یعنی چی، الفاظ قانون یعنی چی. وقتی میگیم که مثلا ما به عنوان شهروند موظف هستیم که تبعیت کنیم از قانون، آیا فقط تبعیت از قواعد حقوقی است یا تبعیت از اصول حقوقی که زیربنای قانونم هست؟ این هم برای ما یک تکلیفی ایجاد میکنه. در نتیجه خب رفتم وارد بحثی فلسفی شدم که خیلی هنوز کار داره که اینا رو به یک سرانجام برسونم، و دیدم که خب چون که خیلی سخته، در نتیجه از اساتید استفاده کنیم که مسیرهای ممکن برای این ایجاد نقطه تعادل و توازن تا حدی حالا از منظرهای گوناگون بررسی بشه که یک نقطه تعادل و توازنی برسیم. اما حالا قبل از اینکه بحث خودم تموم بشه، به نتیجه که خودم رسیدم در این حوزه، به نتیجه که رسیدم اینه که، و الان یه حس خوبی که دارم اینه که چون تو پایان نامه یا تو رساله 20 دقیقه فقط وقت داریم واسه صحبت کردن، الان میتونم نانستاپ همینطور ادامه بدم. یه حس خوبیه که خیلی استرس ندارم که وقتتون تموم شد. اینجا یه اتفاقی افتاد. من احساس کردم که جدای از بحث آزادی عمل قضایی که خب ما توی درسای که تو دوران ارشد داشتیم با دکتر فرجا، اولین بار بحث آزادی عمل رو، اونم آزادی عمل پلیس رو، و برخوردهای کلیشه‌ای که میشه مثلا شما مجرمی، شما رو مثلا شما اون هیبت و هیمنه مثلا پلیس رو زیر سوال بردی، آزادی عمل اعمال میکنه. خب از هم با من خیلی جالب بود که این آزادی عمل تو فرندهای مختلف کنشگردات که ولی به چه نحویه. خب این مفهوم شناسی شد، واقعا زمان زیادی هم گذاشتم چون که بحث خیلی گسترده بود. از میکنم یه بحثیه که در واقع این فیلسوفای حقوق هم خودشون در مورد هیچ اتفاق نظری ندارن، خیلی اختلاف نظره. خب تا اینا ترسیم کنم تا به یک نتیجه برسم، مؤلفه‌های مفهومیش رو استخراج کنم، طول کشید. رسیدم که به حاکمیت قانون، احساس کردم که شاید راه حل و چاره برای ایجاد این پیوند این باشه که البته در سطح نظری، فعلا در سطح نظری و هنجاری، عرض میکنم منظورم چیه، که شاید ما یه خورده بهتره که در واقع اون به یک معناشناسی صحیح از حاکمیت قانون برسیم. ببینید بحث جاییه که یک در واقع مفهوم شناسی، یک تعریفی از حاکمیت قانون ارائه بدیم که بتونه به راحتی پذیرای آزادی عمل قضایی باشد. چون من احساس کردم و دیدم که در این ادبیاتی که در این حوزه وجود داره، اختلاف نظرهایی که هست، متاسفانه بیشترش برمیگرده به این مناقشات مفهومی، برمیگرده به معانی و برداشت‌های متفاوت از مفهوم حاکمیت قانون، که شاید هیچ موقع اصلا بحث فلسفی عمیق در مورد این نشد که وقتی میگیم حاکمیت قانون یعنی حاکمیت قانون تا کجا و اصلا مفهومش چیه. و من احساس کردم که شاید این گام اولی باشه که باید انجام بدم، هرچند من میدونم که این فقط در سطح کلان و در سطح نظری و در یک بود هنجاریه و من بعدم به این نیاز خواهم داشت که در عمل به شیوه‌های استدلالی در کنش‌های قضایی نشون بدم که چطوری میتونید در عمل مکانیزم‌های ارائه کنیم، یا در خدمت اساتید خواهم بود، که این در واقع عملاً این پیوند و آشتی هم هنگام اعمال آزادی عمل خودشو نشون بده، که باز به تدیوس خدمت آقای دکتر امیدی که بودم، بحث ابزارهای تفسیر، موارد تفسیر، روش‌های تفسیر، و این رو در واقع هنوز خودم به شمول پیدا نکردم جناب دکتر، ولی در ادبیات باز دیدم که یکی از مسیرهای ایجاد یعنی اون نقطه تعادل و توازن بین آزادی عمل و حاکمیت قانون رو میگن از مسیر تفسیر میگذره، که مسلماً بحث مهم میخواهد بود، که حالا انشاءالله بعد از اینکه بحث نظری حل شد، چه بحث نظری بعد بتونه مکانیزمایی رو هم یک سری شاخص ها و مؤلفه هایی رو هم در عمل به بنده بده که در واقع این اتفاق بیفته. اما خیلی واقعا ادبیات حالا ایران که فقط من یک مقاله دیدم در خصوص آزادی عمل بازپرس در صدور قرارهای تامین کیفری که آقای دکتر الهام و یکی از دانشجوهاشون چاپ کردن، و البته مفهوم شناسی که در اون جان بله هست، مفهوم شناسیشون من حالا بعد باز آقای سمایی محبت کردن، اصل کتاب در واقع مفهوم آزادی عمل رو به من دادن که به صورت خیلی دقیق و کامل تونستم از همونجا بحثو مطالعه کنم. به این نتیجه که رسیدن بودش که والا خیلی در مورد این قضیه یا رو برشون سوال نبود، یا بازارتشون آزادی عمل رو در حدود سبور حالا قانون اعمال میکرد، نمیدن به چه کیفیتی، ولی واقعا مقالات خیلی کمی رو در این حوزه دیدم، حتی در بحثای صرف فلسفی. اما اتفاقی که افتاد بودش که به چند تا مقاله برخورد کردم که اتفاقا برای یک همایشی در سال 2015 و 2017 بود، یه درفتی بود از ارائه برای یک سمینار، خیلی بحث جالبی بود، البته به تعابیر و قرائت‌های دیگری هم این بحث قبلا شده بود. میگفتش که برای ایجاد در واقع تعادل توازن بین این دو مفهوم، اگر ما وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌کنیم، قانون رو به منزله قواعد حقوقی تعیین کننده دقیق و نهایی نتایج پرونده‌های قضایی بدونیم، یعنی حاکمیت قانون، یعنی حاکمیت قانون در چی؟ در این که نتایج رو تعیین کنه. قانون موظفه که در هر پرونده که قاضی باهاش مواجه میشه اون نتایج رو در واقع تعیین کنه، که بهش در واقع میگن که rule of law as a result determining، یعنی در واقع حاکمیت قانون به عنوان تعیین کننده نتایج. خب این برداشت فرمالیستیه، و واقعا اگر ما قانون رو فقط در واقع محدود به قواعد حقوقی، یعنی همون مواد قانون که در مجموعه قوانین ما وجود داره ببینیم، آزادی عمل یعنی حرکت و دور شدن و فاصله گرفتن از نص صریح قانون. ما اصلا با این رویکرد نمیتونیم بینشون پیوند برقرار کنیم. در واقع اگه اتفاق بیفته چرا؟ چون اگه قانون یعنی قواعد صرف مکتوب در کتاب قانون، وقتی قانون ساکت، اجمال داره، سکوت کرده، ابهام داره، قاضی میخواد آزادی عمل رو ایفا بکنه، یعنی حاکمیت قانون خاتمه پیدا کرده، دیگه قانون حاکمیت نداره، قاضی رفته به قول در واقع به تعبیری اکسترا لیگال از یه سری استانداردهای فراقانونی استفاده کرده و بر اساس اون استانداردهای فراقانونی اومده حکم صادر کرده. که خب این گفته میشه که اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم هیچ موقع نمیتونیم بهشون پیوند برقرار کنیم. پس قانون رو ما نباید نگاه سنتی و کلاسیک داشته باشیم و بگیم که همه قواعد. اما یک تعبیر دیگری هست که اتفاقا آقای دورکین خیلی در واقع نسبت بهش باور داره و فکر میکنه تو حد بسیار زیادی در سطح نظری و هنجاری واقعا میتونه مشکل رو حل کنه. ایشون چی میگن؟ میگن دیگه وقت این بحثای کلاسیک و سنتی گذشته، ما بیاییم بگیم که حاکمیت قانونی وقتی صحبت میکنی، قانون علاوه بر قواعد حقوقی مکتوب در مجموعه قوانین، شامل اون اصول حقوقی میشه که به صورت ضمنی در روح قانون مستطره. یعنی ما دامنه معیارهای حقوقیمون رو از قواعد حقوقی صرف در واقع بیاییم چه کار بکنیم؟ گسترش بدیم به اصول حقوقی. بعد اگه این اتفاق بیفته، وقتی قواعد ساکته، حاکمیت قانون همچنان ادامه داره و اگر قاضی میخواد آزادی عمل ایفا بکنه، اعمال کنه، این آزادی عمل باید در چارچوب این اصول حقوقی باشه. مثلا در همین قضیه وصیت که خدمتتون عرض کردم که قانون ساکته، اگه ما بخوایم بر اساس دیدگاه اول به قضیه نگاه بکنیم یا بحث مرد اجنبی و مصادیق دیگری از سکوت، خب اینجا قانون هیچ راهکاری در اختیار ما قرار نمیده. یعنی چون که قانون حاکمیتش خاتمه پیدا کرده، قاضی میخواد هر تصمیم بگیری آزادی عمل فراتر، پس اصلا آزادی عمل خلاف در واقع اصل حاکمیت قانونه. اما اگه نه بگیم اوکی اینجا حاکمیت قواعد حقوقی خاتمه پیدا کرده، حاکمیت اصول حقوقی زیربنای این قواعد سر جای خودش هست. مثلا ما یک در واقع اصل مهم حقوقی داریم که میگه هیچ کس نمیتونه از خطای خودش بهره مند بشه، منتفع بشه. این اصل حقوقیه. اگر این اصل حقوقی رو بپذیریم، دیگه اون موقع وصیت شونده‌ای که وصیت کننده خودش رو میکشه، قاضی میتونه بر اساس این اصول حقوقی استناد بکنه و بگه که مثل در واقع بحث وارث و مورث هست. و خیلی از اصول دیگری که ما در حقوق داریم، اصل براءت، حتی اصولی که میتونیم از آموزه‌های شرعی در واقع اونها رو استخراج بکنیم و بهشون استناد بکنیم، که اگر این چنین باشه، پس ما دلائل و دلیل، قاضی دلیل میخواد دیگه برای ثبوت حکم، یعنی انطباق یک رفتار با یک در واقع یک چیزی که بتونه مستندش بکنه برای ثبوت حکمش. خب اگر ما اینجا این نظر رو بپذیریم، من فکر میکنم که اینجا دیگه نمیتونیم از حاکمیت قاضی به جای حاکمیت قانون صحبت بکنیم. اینجا قانون همچنان حاکمیت داره، اما در مسیر اصول حقوقی، نه دیگه فقط در مسیر قواعد. که من فکر میکنم که حالا این مکتب در واقع یا رویکردی هستش که تفسیرگرایان خیلی بهش اعتقاد دارن، یعنی نه رویکرد پوزیتیویستی هست، نه فرمالیستیه، نه رئالیستیه، نه عملگرایان بهش اعتقاد دارن. این رویکردی هستش که تفسیرگران معتقدن که قاضی اگر میخواهد تفسیر بکند، در چارچوب اصول حقوقی باشد که موقع خدا نکرده از اصل حاکمیت قانون فراتر نره. البته نظرات دیگری هم بوده که اینها به نظر من چندان قوی نبودن و من در کارم مسلماً اینها رو حالا از باب معرفی بهشون استناد میکنم. مثلا نظریه‌های فضیلت محور قضاوت خیلی جالبه، بر مبنای اونچه که بهش اخلاق ارسطویی میگیم، اخلاق محض میگیم یا اخلاق مبتنی بر فضیلت میگیم، پیش‌فرض جالبی داره که شاید تماماً در نظام حقوقی به ویژه ایران صادق نباشه. اون پیش‌فرض اینه که چون قاضی و چون قضات فضائل اخلاقی دارن، پارسا هستن، تقوا دارن، پرهیزگارن، عادلانه و منصفانه رفتار میکنن، فرضش هم رو قضات اینه، چون میگه فرهنگ قضایی این فضیلت‌ها رو خواه‌ناخواه در طول زمان برای قاضی ایجاد میکنه، در واقع فردی هستش که میتونه بی‌طرفانه رفتار بکنه و در نتیجه وقتی قاضی این فضیلت ها رو داره، در نتیجه وقتی در آزادی عمل رو اعمال میکنه، آزادی عملش فاصله گرفتن از قانون نیست. اما خب مشخصه که این نظر اولا که از کجا معلوم که تمام قضات این فضیلت ها رو دارن، و بعد از طرف دیگه از کجا معلوم قاضی هم که این فضیلت ها رو داشته باشن. به قول خود طرفداران این نظریه، مراقب انسجام و یکپارچگی قانون هست. از کجا معلوم چه ادعایی در واقع چه دلیلی برای اثبات این ادعا وجود داره. و مهمترین ایرادش هم به نظر من این بود که سعی کرد و خواست که از گذر حالا این علت این که من پارتیکولاریزم گفتم، چون در مورد معناشناسی و ترجمه دقیقش هم باید هنوز خودم مطمئن نیستم، پارتیکولاریزم فردگرایی یا مثلا پارتیکولارایز جاستیس عدالت فردی شده، این هنوز مطمئن نیستم، خودم انگلیسیش استفاده کردم، که اعتقاد به این دارن، میگن قاضی فضیلت داره پس میتونه فردی کنه عدالت رو، و در نتیجه چون فضیلت داره آزادی عمل هم بهش میدیم. که خب این من فقط برای تو کارم و حالا بعد توی مقاله که بعد حالا این توش بحث بشه، فکر میکنم بعد نباشه که از باب در واقع حالا معرفی نظری که بر خودم جالب بود، یه سری ادعاهای خیلی عجیب داشت که شاید در میان در نظام ما خیلی موضوعیت پیدا نکنه بهش میپردازم. اما فعلا چیزی که بهش رسیدم در خصوص گستره آزادی عمل در البته پرتو و اصل حاکمیت قانون همین بود که ما نگاهمون رو، دیدگاهامون رو در خصوص چیستی قانون، قلمرو قانون و در واقع اینکه قانون حاکمیتش تا به کجا هست یه خورده اگر عوض بکنیم، شاید با این معناشناسی صحیح و با این مفهومشناسی صحیح بتونیم حداقل از سطح نظری پیوندی بینشون برقرار بکنیم تا انشاءالله در عمل و چه بسه حالا مباحثی که در ادامه خواهد اومد راهگشا باشه، روشنگر باشه که من بتونم اینها رو به عنوان مکانیزمایی که در عمل هم قضات بهش استناد خواهند کرد مطرح کنم. تا دیگه اون بحث سنتی و مورد علاقه بنده، یعنی بحث برساختگرایی دیگه انشاءالله مطرح نشه، یعنی قاضی به برساخت رفتارهای مجرمانه دست نزنه و این امیدوار هستم که مسیر این تعادل و توازن ایجاد بشه. خب میگم چون دانشگاه تربیت مدرس و اساتیدی که همیشه استاد بنده هستن انقدر توی این سالهایی که بنده اونجا بودم و همچنان حتی ادامه داره اجازه به ما دادن که ما همش مزاحم اوقاتشون بشیم و ازشون استفاده بکنیم. این نشست گرچه با عنوان اون چیزی که در پژوهشگاه همون نشست علمی نشست تلقی شد، ولی بیشتر فکر می‌کنم گزارشی بود که بنده خودم ارائه دادم خدمت اساتیدم. و حالا اگر که پیشنهادی بحث در واقع انتقادی احیانا که 100% ممکنه مسیری رو اینجا اشتباه رفته باشم در همین حوزه، من از اساتیدم خواهش میکنم که اگر فرمایشی دارند بفرمایند که استفاده کنیم.
یک سال که شروع به فعالیت اجمالی کردن خیلی رسمان داره که در حال دو عوض داره این دکتر حسین جانی که رئیس ماست، خانم مجلسمن که عوض گروه هم دارن تلاش میکنن، شما امیدواریم که مثل بقیه مجلسمنان هم در کارهای تحقیقاتی و علمی هم زحمت بکشن و هم جای ارتقای سطح مجلسمنانشون و توقع هم همینی که انشاءالله مجلس به حقوق بتونه سطح علمی مجلسمنان و خصوصا در رنکینگ های موجود زرگرون ارتقا بده. خب از صحبت خانم رجده من استفاده کردم، اونتا بیشتر یه چیزی براش پرستم من استفاده نگرد، من خودم استفادهش میکنم. من معتقدم که در حال توی جامعه ما که مثل زمان جامعه ایران بروزه هستم شده دودی، اصل حاکمیت قانون خیلی ارزش داره و خیلی باید بهش توجه بشه، برای اینکه ممکنه نقص ها و ایراد های هم به این اصل وارد باشه. در حالت جامعه و یادم باشه که اگه اصل حاکمیت قانون برقرار نباشه معلوم نیست چی جاش رو بگیره، خطری که جامعه شهر رو همیشه باش مواجهه. ما توی این فضا دیگه میبینیم دیگه که بعضا وقتی قانون نیست اراده هایی حاکم میشه که معلوم نیست نتایجش چه خواهد بود. اما برای اینکه این آزادی عمل قضایی هم در فرایند اصل قانون یا اصل حاکمیت قانون مؤثر و کارا باشه، من دو تا محور رو قرار دارم. یکی اینکه من میگم که اصل حاکمیت قانون پایش کرامت انسانیه. در حال ما اگر در کران علم حقوق، حالا در رشته های حقوقی که جنبه های هنجارشون بیشتر مثل حالا رشته قانون بین المللی که حقوقی فریست بخواییم دنبال یک بنیان و یک پایه برای تنظیم قواعد و هنجارهای اجتماعی بگردیم، من تصور میکنم که کرامت انسانیه. هم دلیل میگم که قاضی هم اگر میخواد آزادی عمل داشته باشه باید مبنای کرامت رو در ذهن و فکر و ایده و عملش بهش توجه کنه. این کرامت در نهایت باید اصل حاکمیت رو به عدالت و انصاف منتهی و منجر کنه. حالا عدالت چیست؟ انصاف چیست؟ خطم یه خودشی بحث مفصل دیگری یه داقی دکترم یه روز باید جواب دیگه اصلا عدالت چی و انصاف چی. و برای اینکه این دو بنیان به هم نزدیک بشن، من تصور کردم که کاتالیزور بین کرامت و عدالت دموکراسی، یعنی برای رسیدن به عدالت از بنیان دموکراسی، از بنیان کرامت باید از طریق دموکراسی عمل کرد. در نتیجه اصل حاکمیت قانون هم هدف است هم وسیله. هدف است به این معنی که بدون اصل حاکمیت قانون تأمین و تضمین کرامت برای رسیدن به عدالت ممکن نیست، و بدون استفاده در خودش میشه اینجا هدف. اما برای این کاتالیزوری که ما باید تحتمان دموکراسی های مردم سالداری اسم برش میدهیم باید استفاده کنیم، در اندرون مردم سالداری هم بازم اصل حاکمیت قانونه، یعنی ابزار اصل حاکمیت قانون برای تحقق دموکراسی غیر قابل فقدانش غیر قابل تصوره. تعبیر ویژه جامعه دموکراسی در حکمت قانون معنا پیدا نمی کنه. این تمام کسانی که در حوزه دموکراسی حرف زدن و می زنن، حالا دوستان فلسفه بهتر می دانن، این نمی دانن که یه جامعه بدون قانون بهش برسه دموکراسی. پس در نتیجه هم به ابزار اونای کاتالیزور هم به عنوان هدف ما اصل حکمت قانون رو باید بهش توجه کنیم. و اگر بخواییم بگیم حدود دخالت های قاضی یا مفسر، حالا قاضی که میگیم در عمل داریم این قاضی، مفسر حقوق دان به معنی کلی، حقوق دخالت داشت در تفسیر قانون چگونه است، باید با این فرایند طی بشه. بعد در اونجاست که ما در بحث دموکراسی، قواعد دموکراسی، شرایط دموکراسی، بحث نقش مردم در ایجاد فرایندهای دموکراسی و اون بحث‌های دیگه که در خیلی در دموکراسی مطرح میشه، مثلا بحث آزادی بیان اونجا مطرح میشه و سایر آزادی های اجتماعی و مدنی مطرح میشه، این همه در تفسیر قضایی قاضی میتونه نقش بازی کنه. و به همین دلیل که ما میبینیم تفاسیر مختلف در از قوانین مختلف به وسیله قضات مختلف و دانایی مختلف و مفسرین مختلف از قانون ارائه میشه و ممکنه با همان تعارض داشته باشه. یکی از دلایلش اینه که ما وقتی که حقوق رو کرامت محور تعبیر کردیم و تفسیر کردیم و حالا با تخصص و مطالعاتی که دکتر امیدیا در مورد تفسیر قانون، ما اگر تفسیر کرامت مدار از قانون داشته باشیم، بعد برای رسیدن به عدالت و انصاف قطعا فرق داره با فرد یا سازمان یا قاضی یا کسی که نه به کرامت توجه داره و نه به عدالت. و فکر کنم در هر حال برای جلوگیری از اون برساخت‌های ذهنی شخصی مفسر که قاضی هم یکی از مفسرینه، این فرآیند اگر رعایت بشه در یه حدودی میتونه راهگشا باشه و در واقع مثلا فرایند تفسیر و آن عوضات عمل قضایی قاضی رو به نحوی محدودتونه که منجر به نقض اصل حاکم به قانون که گفتم هم هدف هست هم وسیله در عمل نشه. استفاده مون از نظر دوستان. خیلی
ممنون آقای دکتر، زحمتش میدید. تشکر. آقای دکتر امیدی، آقای دکتر برجه، خیلی
ممنون. عرض کنم که من خیلی خوشحالم که خانم دکتر مجیدی رو در مراحل ترقی و توسعه علمی و پژوهشی می‌بینم و به پژوهشگران تبریک میگم که چنین نیروهای مستعد و دارای ظرفیت‌های پژوهشی مشهود رو جذب کردند و به هر حال به کار گرفته. حقیقتاً از مدارش ایشون رو تمام باید سر و زهر بکنیم، ولی واقع این است که این بحث حاکمیت قانون و آزادی عمل قضایی مثلا این شکل دوم قضیه، این یک بحث خیلی موثری است و از زوایای مختلف میشه به اون نگاه کرد. یک بحث تقریباً قدیمی هم هست، حتی میتونیم بگیم مقدمه به لحاظ تاریخی بر بحث حاکمیت قانون. حتی میتونیم بگیم مثلا بحث حاکمیت قانون مطرح شد برای مهار آزادی عمل قضایی یا آزادی عمل قضات. در قرون وسطا میبودن مجازات دلبخواهیه، دلبخواهی که دلبخواه قضیه. عرض کنم که یا میگفتن قضات سلاطین هست فقط تاج و تخت ندارن. آقای مولتر که دیر به انقلاب فرانسه پیوست، ولی وقتی پیوست شعار اصلیش این بود که اگر میخواهید اتفاقی بیفته اول تعبیرش این بود اول باید این وحشیان چوب پوش رو مهار کنید. اینا که هر بفهمی کار گذارده همین هایی که به کمک دستگاه استبداد سیاسی اومدن با استبداد سیاسی با حمایت استبداد قضایی احسن بر آزادی و کرامت بر عدالت بر انصاف تنگ کردن. اولین قدم حتی قبل از زمین زدن استبداد سیاسی این است که این وحشیان چوب پوش موجی استبداد قضایی رو اول باید اینا رو مهار کنید. بعد آقای مونسیون همینطور میگه که اگر شما دنبال آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی هستید اول باید قدرت حاکمه رو تقسیم کنید به سه قوه، یک قوه اون قوه قضایی باشد، قوه قضایی هم البته در چارچوب مقررات و مسابقات قوه تقنینی باید عمل کنند. فراتر از این اگر باشه بخواد عمل بکنه چیزی به نام آزادی و به نام عدالت قضایی شما نخواهید داشت. بعد بکاری هست، بکاری هم همین دیدگاه رو، این جمله‌ای که قبل بودن قضات فقط باید بلندگوهای قانون و قانون گذار باشن جمله از مونتسکیو تا بکاری کمش از مونتسکیو به عنوان مونتسکیو بزرگ یاد میکنه به این جمله سخت ایمان داره و اصلا حرفش اینه که قاضی حق تفسیر قانون نداره. البته این رو در یک فضایی مطرح میکرد که فضا ابتدای کار بود، آغاز در واقع تصاحبیت قانون بود و در فضایی بود که فضای استبداد قضایی بود. میگفت که تا به اینا اجازه تفسیر قانون بدید فوراً متعرض آزادی، یعنی برمیگردن به دوران قرون وسطی و آزادی و کرامت و عدالت و حقوق شهروندی رو همه رو به نام زیر چتر تفسیر قانون همه رو پایمال میکنن، اسمشان میذارن و در چارچوب قانون رو تفسیر که از قانون داریم در موقع این اقدامات رو انجام بدیم. این یک مقدم است. بحث دیگه این است که دیروز من خدمت خانم دکتر هم عرض کردم که از میکنم این زوایای مختلف داریم. قاضی اتفاقا در فرهنگ اسلامی هم گفتن با دو تا موضوع سر و کار داریم، یکی بحث های حکمی متر اف لا، یکی متر اف فکت و بحث های واقعیات موجوده در پرونده. چون قرار از هم توی که فرمودن بین حکم قانون و واقعی تحت رسیدگی یه ارتباطی برقرار بکنن با سنتز اینا یه نتیجه بگیرن که براحت میدم یا محکومیت میدم، محکومیت میدم چرا محکومیت میدم، با چه سطح از مسئولیت و اعمال مجازات میدم. خب هر دو در واقع حوزه آزادی عمل قاضی است. بحث اول البته محور اصلی و اساسیش، حوزه اساسیش بحث فهم قانونه و نحوه تفسیر قانونه و بحث دوم بحث توصیف اون واقع است. مثال میزنیم یک پرونده یک واقعی یه اتهام قتلی میره و پیش یه قاضی، حالا قانون روشن میگه قتل هم چونیست فرض کنیم روشن، خط شبهم اینجوریست، خطریش هم اینجوریست، پیامدش هم اینجوریست. قاضی هم مجری قانونه. اون تا اینکه من قاضی چه فهمی از این واقعه دارم، نتیجه خیلی فرق می‌کنه. اینکه من این واقعه رو قتل عمدی تلقی می‌کنم یا غیر عمدی تلقی می‌کنم. تلقی اول من نتیجهش گرفتن جان متهمه. تلقی دوم من نه، بالا مقدار دیه و زندان و اینا و ممکن مصالحه و گذشت و تعلیق و از عرف مقامات سیاسی اینا ممکنه قضیه تموم بشه. خیلی فرق می‌کنه اینکه من تلقی من از این واقعه نتیجهش سلب حیات از یک انسان باشه و من متهم، یا تلقی دیگه من که این نتیجه پدرانه و هرناک رو نداره. برای این هر دو عرصه شاید بگیم به یه اندازه در واقع پیش روی قاضی هست. حالا در بحث تفسیر قانون خانم دکتر، ما یک وقت میگیم تفسیر قانون، یک وقت میگیم تفسیر قانون کیفری، و اینها شما میدونید که ضوابط مشترکی البته دارن، اصول مشترکی دارن. قانون به زبان عرف نوشته شده، به زبان عرف هم معانی عرفی هم باید ازش فهم میشه. قانون منطق داره، منطقش باید کشف میشه. منتها در بحث حقوق کیفری شما بحث سری سروکارت در واقع با یک متهمی به ارتکاب عمل مجرمانه‌ای سر و کار داری که تفسیر شما از قانون یک سری محدودیت هایی داره. فرسر هم ممکنه اینجوری تفسیر بکنی این آدم بسیاری به جوخه اعدام، ممکنه تفسیر بکنی نه او را از تبعه بکنی یا راحل میاگی پیدا بکنی باش. در حقوق جزا تفسیر قانون یه خورده محدودیت هایی داره، محدودیت خاص خودشو داره. حالا مثال عرض میکنم، این بحث روح قانون رو ما به عنوان مثال اینجا مطرح بکنیم. روح قانون یک پدیده مبهم، شناور تعریف های خیلی منعطف، خیلی محل بحث ازش بعضا دیدیم که ارائه شده. واقعا روح قانون چی هست؟ اولا سالیه های ما به استناد روح قانون در روح کیفری میتونیم حکم صادر کنیم و میتونیم حکم به محکومیت بدیم. مسئله خیلی مسئله مهم است. تو نظام حقوقی ما خیلی با احتیاط قانونگذاران دورهای مختلف و دکترین خیلی با احتیاط به مسئله روح قانون نزدیک شدن. در قانون آیین دادرسی مدنی در راستای حقوقی به این بحث نزدیک شدن. در قانون آیین دادرسی مدنی میگفت که الان هم نیست، حالا 1918 میگفت که مادیسته دادگاه باید سعی کنه که حکم هر قضیه رو از قوانین مدون بگیره، اگه نه از اصول مسلم حقوقی که همین قوانین مدون از بطن اونها در اومده، اگر نه روح حاکم بر قانون. قانون این قصد نتیجه روح حاکم بر قانون چی هست؟ خب این اشکالی نداره، یک قانونیست، این منطقی داره، ازم بحضور یک کیسی هم هست. ما مطمئن نیستیم که این کیس منطبق برای منطوق این قانون هست یا نه. ما بریم سراغ روح این قانون، این فلسفه قانون چی بوده؟ هر چی چیزی میخواسته حمایت بکنه، چه مصلحتی رو میخواسته تأمین بکنه، چه مفسده‌ای رو میخواسته دفع بکنه. ما از اون طریق روح قانون رو کشف کردیم. این مسئله روح قانون البته یک سابقه لاتین هم داره. من اول اینجا خدمت آقای دکتر یک مذکره داشتیم. اونجا یه مسئله لاتین هست، میگه که راسیو لجیس است آنیمو لجیس، یعنی عقلانیت قانونی روح قانون هست دیگه. روح قانون عقلانیت قانونه. و عقلانیت قانون چیه؟ نگفتن چیه، ولی من برداشتم اینه عقلانیت یک قانون عبارت هست از اون حالا بگیم مصلحتی که قانون گذار با وضع این قانون میخواست تعمیر کنه، یا مفسده ای که قانون گذار با وضع این قانون میخواست رو دفع کنه. یا خیلی حقوقی صحبت بکنیم، از اصلاحات فقهی اصول استفاده نکنیم، روح قانون یا منطق قانون یا حالا بعضی مبتدان فرانسوی میگن فرمول قانون. فرمول قانون اون خلأ است که در نظام حقوقی بود و اون خلأ ایجاب میکرد یه قانون گذاری جدید رو. قانونگذار این قانون رو وضع کرد برای ترمیم اون خلأ، برای پر کردن اون خلأ. اگر ما توجه بکنیم ما میتونیم بگیم خب این قانون یه منطقی داره، اینجوری میگه، بعد خیلی از کیس ها با همین منطق میشه به صحابیت قضایی کرد، عمل مدیریت کرد، خیلی روشن. ولی اون موارد مردد و مشبه و مشتر که اونها چکار بکنیم؟ اونجا تازه نوبت میرسه به منطق قانون یا فرمول قانون یا روح قانون. این روح قانون رو ما در حقوق کیفری میتونیم استفاده بکنیم، منطقه کیفری خطوط قرمزی داره که در همه قواعد تفسیر این خطوط قرمز باید رعایت بشه، مخصوصا در بحث مبهم و شناوری مثل استناد به روح قانون. اون عبارت هست از این که شما نباید از طریق تفسیر و آزادی عمل قضایی به دام بیاس کیفری بیفتید، نباید به دام توسعه مفهومی یک قانون نامساعد کیفری بیفتید. در استناد به روح قانون برای تفسیر قوانین شکلی که فرض در این است که برای اجرای بهتر عدالت بر اساس قوانین کیفری موجودی که سرکوبندن، محدود کنندن، جور انگارن، کیفرگزارن، تشدید کنندن، حالا تخفیفات و برها نهادهای ارفاقی هم در دل خودشون دارن، ولی اصل بر این سرکوبندگی و محدود کردن و محدود کردن و جور انگاری کردن و کیفرگزاری کردن. در قوانین شکلی که عرض کردم عکسی این هست، میشه اشکال نداره، اونجا قیاس هم بقیه اشکال نداره، به روح قانون ولو ضعیف هم باشه استناد به این معنی نداره. ولی در بحث تفسیر مقررات ماهوی حاصل کلام این است که شما هر شیوه، هر قاعده، هر پیشفرض، هر ابزار تفسیر رو میتونی به کار بگیری، ولی نه به زیان متهم. به زیان متهم به این معنی، به این معنی که چیزی رو جرم تلقی نکنی که قانونگذار نه منطوقا نه منطقا نبود. حالا این حاصل عرضم در این مثالی که خدمتون گفتم. یه بحث دیگه ای که من برداشتم از فضای ذهنی شما از صورته دیروز این بود اینی که شما خیلی نگران آزادی عمل قضایی هستید، دیگه که این اصل حاکمیت قانون یک جورایی مانع آزادی عمل قضایی است. من اتفاقا برعکس با اون سوالی تاریخی که عرض کردم، اتفاقا آزادی عمل قضایی بوده است، ازش کمال سوء استفاده شده است. حاکمیت قانون اون آفه رو گذاشتن جلوی این مهار کنن، یعنی حاکمیت قانون وسیله ایست برای مهار استبداد قضایی. بله قانون قضایی اگه بخواد آزادی عملش رو به نفع شهروندان، البته باز در چارچوب قانون ها، نه اینکه اگه از راسی تبرش کنید، نه، اگر آزادی عملش رو در تفسیر قانون، در توصیف واقعی مورد رسیدگی، در عمل به پیش قضایی تفسیر ابزار، هر شیوه ای اگر میخواد به کار ببره ضمن حفظ روح قانون، ولی اینا رو در جهت عرض کنم که کمک و مساعدت به اصحاب دعوا رو میکشی متهم هست، این معنی نداره. ولی اگر نگران این هستید که اصل قانونی بشان در صحبتتون بود، اصل قانونی بودن حقوق کیفری یا قاعده حاکمیت قانون این مانع آزادی عمل قضایی هست، ولی هست، ولی چون این خوف بوده است که قاضی از آزادی عملی که دارد سوء استفاده می کند، اصل حاکمیت قانون رو جلوش گذاشتن که شما در چارچوب قانون. البته این بحثی هم که فرمودید بحث صحیحی است که وقتی میگیم که قانون یعنی چی، خود قانون و من همیشه میگم و منطوق قانون یا معنی تحتیل از قانون یا اون اصول و قواعد و عناصر و خواستگاهایی که قانون از دل اونا از بطن اونا در اومده. من درست بکنم هر دو هم قانون مکتوب مسبب قانونگذار و همون قواعد و اصولی که مبنای قانون تشکیل میدند. منتها در این درسته در حقوق کیفری ما اون خطهای قرمز رو باید رعایت، یعنی قانون رو به کار میگیریم، اگر منطوق قانون به زیان متهم خب باشه دیگه، قانون گذار گفته دیگه، اگر قراره ما کسی رو مجازات نکنیم که قانون نمیشه. چون این دوستان این برابر میرن میگن تفسیر قانون به نفع متهم، گفتم والله بلا هیچ کس نگفته قانون باید به نفع متهم تفسیر شود. اونی که گفتن آقا این دوبیو پرو رئو، گفتن شک به نفع متهم باید تفسیر شود، نه قانون به نفع متهم. اگه قانون به نفع متهم تفسیر بکنیم یه اصلا از قانون بنویسیم، مگر من قاضی وکیل متهم؟ نه، اگر جایی من شک دارم، حالا شک در هر دو بعد قضیه، در متر افلا و متر افلا، هر دو قابل طرحه. یک وقت هست که من شک دارم این آقا این کاری کرده نکرده، باید این رو به نفع او تفسیر کنیم، ماده 120 همین رو کنیم. شک دارم این آقا هیله، ماده 91، هیله ارتکاب عمل رشد عقلی داشته، میفهمیده، کف نفس داشته یا نداشته، این رو باید به نفع او تفسیر کنیم. ولی این شک به یک وقتی در بحث تفسیر قانون مطرح میشه که مثالش شما زدید، یک قانونی است، دو برداشت از این پیش کرد، یه برداشت این است که باید متهم باید محکوم بشه، یه برداشت این است که باید تبعه بشه، یه برداشت این است که باید محکوم بشه محکومیت سنگین، یه برداشت این که باید محکوم بشه ولی محکومیتش سبک‌تره. همین بحث عرض کنم که قهد هم یا شبند در اونجا به شرط این که هر دو تفسیر رو این از این متن رو بتونیم برداشت کنیم، یک دو هر دو تفسیر دیگه اندازه قابل استناد به این متن باشد، این دلایلی که میگوید این تفسیر صحیح هست هم وزن باشد با دلایلی که میگوید این یکی تفسیر صحیح هست. شکلی از شکلی 50-50 در فقهای اصولی میگن آقا شما در استناد به یه موضوع یا یقین داری که 100% یا زن داری که بالای 50 و به علاوه زیر 50 90 ده مثلا، یا وهم داری، وهم یه تصور ضعیفیست، یه احتمال ضعیفیست، 10-20% احتمال به اینطوری میشه که مقابلش میشه رو همون زن، یا 50-50 هست، شک مال اونجاست. ما هر نوع تردیدی رو که نباید به نفع بگیم شک به نفع باتن تفسیر بشته، ولی منظور هر نوع تفسیر، هر نوع تردید و هر نوع شکی نیست. جایی که انصافا در بحث تفسیر ارز میکنم، تفسیری که آقای دکتر دارد و نتیجهش مثلا برایت متهم است، تفسیری که بنده دارم و نتیجهش محکومیت متهمه، باید یک انسان، یک آدم بی‌طرف بگه که تفسیر شما همون وزن و قوت و اعتباری داره که تفسیر واقعی باشه. اونجا ما میگیم خب شک داریم که این تفسیر درست است، این منظور واقعا این بود یا این منظور واقعا این بود، اون شک رو ما به نفع متهم تفسیر می‌کنیم. فقط اینا همه محدودیت‌های در واقع آزادی عمل قضایی است. من خودم ذهنیت خودم اینه که ما در جهت کمک به متهم در چارچوب قانون و اصولی که قانون از اون رو برخواسته باید یه خود دست بازی و آزادی عمل قضایی رو خود باز بگیریم. در جایی که به زیان اصحاب دعوا هم از متهم و شاکی، شاکی هم آخه هستی وسط بود، شاکی آقا دلیل داره که این آقا مثلا مرتکب جرم شده علیه من، شاهد بوده، شاهد با رعایت بسته شروط شهادت شهادت دادن، گزارش این مورد افکت عملی است که هم اقتدام خودم آمده، گزارش پلیس هست، صورت جلسی اونجا هست، قاضی بدون احضار متهم منع تعقیب داره، به آزادی عمل با من از آزادی عملش سوء استفاده کرده، این اصلا آزادی عمل این خروج از محدوده آزادی عمله. نفهمیدی این بس هست. حالا این نقطه دیگه ای که نمیخواستم عرض بکنم، ما خیلی نباید نگران آزادی عمل، باید نگران رعایت قانون باشیم و آزادی عمل همیشه در چارچوب قانون و البته اصول و قواعدی که مبنای قانون هم رو تشکیل میدن باید باشیم. یه بحث دیگه ای که هست اینه که این مقررات در واقع قانونی ما، مقررات قانون آیین‌دادرسی مخصوصا کیفری ما که بخاطر یک برآمده از یک نظام حقوقی رومی جرمنی است، اینها ببینید میراث اسناد حقوق بشری هستند که اون اسناد حقوق بشری و محتویاتشون خودشون میراث در واقع جنایات و تبهکاری های جریان جنگ جهانی دوم هستند، جمعه از 1945 یا 48 برای یکی یکی قبلش دونه بزا بوده، یعنی از بس که جنایت شد، از بس که تبهکاری شد، از بس که کرامت بشر لگدمال شد، اون آقایی اکسل عملی در واقع این اصول اکسل عملی هست بد نیستن البته، منطقه از بس که اکسل عملی هست بیش از اندازه متهم مدارد. حالا اینو نگاه میکنید قانون آیین‌دادرسی که آقای دوتا خالقی نشن، آیین‌دادرسی که رسن دوتا هدف دارید، یکی ترمیم نظمی که هم بوده تو اون تزیر رو متهم. همین قانون آیین‌دادرسی خودمون نگاه می‌کنید، این از همین ماده دو به بعد شروع می‌کنه مرتب آقا باید همه چیز فردی متهم اینجوری باید سر و خوش کش بدی مراقب باشی، البته خوزن در عمل از این متهم تا اون متهم و الان عملکرداشون تفاوت داره. این هست. به لحاظ قانونی هم برای که شما بخواهی یه نگاهی هم به قوانین به دل بزید. من انتظار داشتم که همونتون مثال هایی زدی که قانون مبهم بوده و قاضی ممکن از این سو استفاده بکنه یا نه. به این ماده دو این قانون بگید که دادستی کیفری باید مستند به قانون باشه. یعنی در دادستی مدنی میگه مستند به قانون باشه و اصوله. در اون که بین الملل میگه و بین الملل هر یه نیست که ما تو این اصلا نوشتیم. روح نمیدونم اصول مشترک ملت ها و این ها هم جزء حقوق مرامی حقوق بین الملل هست. توی آی سی سی هم هست. ولی اینجا میگه این دادرسی کیفری مدرن ماده دو میگه که این دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشه. شما رو باید یکم مکس کنید و جواب سوال خودتون بگید. قانون یعنی چی؟ یعنی قانون همین مصوبات منتشر شده در روزنامه رسمی یا اون مبانی یا همون روح قانون که بنده دیگه در 274 دیگه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشه که بعضی میگن با این باید یه ما از 167 را میگه باید زدی کنار در فرمیدید که مستند به قانون این میگه باید از فقه همی توی استانه یا در بحث همین قرارها تمام مقاله رو من یادم اومد که شما اشاره کردید من خودم داوری کرده بودم هر ماده 250 میگه که قرارهای کیفری قرارهای تبیین کیفری باید متناسب باشه. خب این تناسب حوزه آزادی عملی رو برای اتهام نیز نهادهای وزارتی و اینا هم هستن ولی منظورم این است که خود مصوبه کیفری ما قانون مدار هست منتها این قانون هم برای در واقع کنترل آزادی عمل بزرگ نوشتن که مبادا بزرگ از آزادی عملی که دارن سوء استفاده بکنن که البته میکنن در عمل و این که عرضم به حضور بس قانونه بس روح قانون یا عرض کنم که اصول و قواعدی که قانون رو تشکیل دادن یا قانون رو تغذیه میکنن اینا حد اولش این است که نه تو قانون مطرح شده به نظرم اشتباه نکنم تو قانون اساسی پس 137 نه نه در جایی که پس آیین‌نامه ها هست و اینا اونجا یه بحثی از روح قانون مطرح شده که به هر حال اون هم باید مراعات بشه ولی شما در هیچ مقرره کیفری نمی‌بینید حتی تو دیدم در آرای دیوان کشور گاهی گفتید فلسفه قانون روح قانون در هم بحثای کیفری ها ولی شما هیچ جرمت که قوانین کیفری نمی‌بینید که به قاضی اجازه داده باشد که به روح قانون حدیقت به اصول تغذیه کننده قانون استناد بکنند شاید خوف برای این بوده که تا این حرف رو بذاریم ممکنه که همین روح قانون مستند کنند برای نقض کرامت و نقض سایر اصول این قانون گذار ما این عرض رو بکنم و ازم تمام بشه قانون گذار ما به اعتقاد من خیلی با بسته این که خود قوه قضایی بدوشتی خیلی خوف این رو داشتی که از استبداد قضایی خیلی ترسیده اخو معنا نداره شما این دوتر در یه قانون بنویسی که قضات محاکم ما باید فلان قانون رو که قبلا تصویر کردیم رو رعایت کنه این حشفه این اصلا لغویست برای ماده هفت نگاه کنیم که در تمام با تأکید و شداد و در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع فرض حقوق شهروندی مصوبه سال 83 از سوی تمام مقامات قضایی یعنی واسه کسی فکر نکنه من مستثنا نمیتونم تمام مقامات قضایی تمام ضابطان در گستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارن الزامی است خب هر بچه ما تو سال اول ترم اول به بچههای قانون الزام است قانون مادن که قانون نباید مراعات این اگه اینو نمیگفتیم میترسیدن این از همین کسایی که اینو نوشتن به خودشون سوز بدنه و رؤوس مقامات قضایی هستن نظام قضایی هستن از میدونستن چه خبره این من ازم تموم میاد در هر صورت من کار جنابالی رو تایید میکنم گزارش این گزارش خیلی خوب بود فقط حقیقتا اینه که وارد یک ورطه ای شدید که یک مقدار مثلا هولناکه به این جهت که ممکنه به خاطر دفاع از آزادی عمل اصل حاکمیت قانون رو خدشه رو بکنید ممکنه ظاهرا ذهنیتتون هم همینه ممکنه که این اون توازنی که هست به این رو واقعا بحث خیلی خیلی حساسی بحث اجرایی بس کار قضا کار خیلی رو هنره تنها علم نیست حالا اینو که عرض کردم بذارید یک چیزی تطبیق به یک قصه ای من تعریف بکنم چقدر مهم است و چقدر حساس از کار رو میگن. یک آقای تو این کتاب های شورت استوری کلیسی میخونیم در دوره دبیرستان، یک آقای رفتون کارگر میگیره، یک کسی که کارگر شناس بود و یک دلال کارگر رو با چند تا کار بود، پنج تا بود، پنج تا بخواهی برای چه من یه نفر بیاد معرفی کنم، کار پنج نفر رو میکنه، موزه یه نفر میگه. گفت فرگی اونجوری باشه خیلی خوبه. یه آقایی بهش نشون داد خیلی کتاکلوفت و قوی هیکل، بردش با توی مزرعه، گفت امروز تمام درختایی که اینجا هست همه رو میبری، شاخ و برگ میکنی، خورد میکنی، برای اون برگ میشه مزرعه میزنی. بعد خودش هم حال دلش میسوخت که من چیکار سختی به این بنده خدا دادم. عصر اومدید همه کارا انجام شده و طرف هم قبراق نشسته و انگار از این دست به سیاسی هم نزد تحجیب. روز بعد اومد گفت که همه سنگایی که اینجا هست همه اینا رو برمیداریم و بریم اونجا ردیف میشینیم. کار سخت اینجوری سه چهار روز بهش داد و همه انجام داد و هیچ نشاکی بود و خیلی هم شاکر بود. روی یه روز اومد گفتش که این سیب زمینی ها که میبینی باره خب اینا رو من برای کیسه آوردم، اینا رو جدا کن، درشتا رو تو این کیسه، ریزها رو تو این کیسه، اونایی هم که متوسطن تو این کیسه بریز. بعد اصلی اومده گفت حالا فکر میکنه که کار ساده بهش داده و یه مداری خسته هیچ تر بشه. اومد این کار به استفاده گذاشته خسته، عرق ریزان، ناسپاس کنید، حالا ببینیم نمون تو تعبیر اونجا نامسلمان این چی کاری به تو رو من دادیم؟ آقا یعنی چی؟ اون کارهای سنگین رو بهت دادم این و اون کارها تکلیف من روشن بود، سنگین رو باید برمیداشتم میبودم اونجا، ولی این کار کار قضاوت بود، این سیزنی رو من برمیداشتم کنار این ریز درشت اینجا بزنم، اینجا بزنم به من یاد نمیگرد، میگن چرا اینجا بزنشتی که درشت یکی ریز قرمی کار قضا با این تمثیل واقعا کار خیلی خیلی حساسی است. من رابطه گاهی خداوند رو سپاس میگم، شکرگزاری میکنم که شاگرد دکتر آزمایش دکتر بادبان شدم، اونا من از اینکه برم قاضی بشم نهر کردم، اگر من اومده بودم لیسانس بگیرم قاضی بشم. بس خیلی میکنم درخشی کنم.
مرسی جان محبت کردین حتما اصلاح میکنم. ولی یه بحثی که هست قبل از اینکه در خدمت آقای دکتر فرجا باشیم، اتفاقا این گزاره رو من برای خودم بارها تغییر دادم، باورتون میشه وقتی که می نوشتم خیلی جالب بودی که شما فهمیدید، با خودم میگفتم که بزرگترین چالشی که حاکمیت قانون باهاش مواجه هست آزادی عمله یا آزادی عمل با بزرگترین چالشی که مواجه هست حاکمیت قانونه. و شاید فکر میکنم که به فرمایش شما قبل از ایجاد اون تعادل و توازن بین این دو مهم و این دوتا اصل یه خورده باید این تنقل تنقل ها رو قبلا تو ذهنم یک ترتیب و نظمی بهشون بدم. ولی خب در مورد هولناک بودن و سخت بودن که درست میفرمایید، من برسم که بسم از آتش برمیام.
قبل از اون دکتر فرجی ها من مثلا اضافه کنم بس صورت های دکتر امیدی، ولی بحث حاکمیت قانون هم شکلی داره هم محتوایی داره. بحثی که های دکتر اشاره کردن اون بحث
بود در بحث محتوای، ولی اون شوی که یه مقدار اون ایراد های دکتر امیدی رو عمیق‌تر میکنه در مورد که خیلی دلتون برای آزادی عمل قضایی نسوزه، اینه که ما در مقررات شکلی لاغل در همین قوانین مقررات خود هم گشتون هم ماده چهار یکی از قواعد مربوط به حاکمیت قانون مثلا اصل استقلال و بی‌طرفی قضاییه. خب این اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی اگر قرار باشه همین با همین اصل به اصطلاح موازی عمل قضایی رو ارزیابی کنیم در خیلی از موارد ما گرفتاریم دیگه، در خیلی از این پرونده های موجوده در دستگاه قضایی ما قاضی بی‌طرف پیدا نمی کنیم. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه همون سابقه ای که ایشون اشاره کرده همون گرفتار اون سابقه هست. قاضی ما در مورد موضوع خاص نظرشو داده چه مستم چه منفی مهم نیست، دیگه نمیتونه قاضی باشه. و اگر ما نخواهیم حاکمیت قانون برقرار کنیم به لحاظ محتوایی و از این به لحاظ شکلی، نتیجهش میشه دستگاه قضایی ما باید قاضی وارد کنیم، یعنی باید واردات قاضی داشته باشه. در بعضی از بحث‌های اجتماعی روز که دوستان هم خیلی شاید تو ذهنشون باشه یادتون هست دیگه، بحث فرصه این که بگیم که مثلا فلان کار باید انجام بشه، فلان پرونده باید اینجوری استرگه بشه. فلان فلان باید اونجوری رسیده که باید محکوم بشه و باید فلان بشه و باید دستگاه مذهب این مشکل رو داره. بعد اگه ماسه امام جمعه حرف میزنه یه اوغدان یه حرف میزنه یه مثلا روزانگاری حرف میزنه پس یه اشنایی داریم مورد متاسمانی که اون آزادی عمل اون باعث شده که دستگاه مذهبیمون از بیطرفی خارج بشه ولی یک خطری که متاسمانش مواجه هستی.
خب جناب
دکتر
خیلی از شما سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم. به نام خدا با عرض سلام و روز بخیر خدمت بازار گرامی. منم سم خودم خوشحالم که خانم دکتر مجدی پژوهشگاه علوم انسانی فرصت عمومی براشون فراهم شده که بحث نیمه کاری دوره دکتری رو ادامه بدن. الان که شما داشتین ارائه میکردین من داشتم ارتباط بین بحث امروز شما رو به عنوان پروژه تحقیقاتی با کاری که در دوره دکتری انجام دادیم داشتم تو ذهنم مرور میکردم و چقدر خوشحالم که این اتفاق افتاده و خیلی خوشحالم در جمع دوستان هستم. خب من طبیعتاً خانم مجدی از نگاه جامعه شناسی حقوق چند تا نکته به ذهنم میرسه که اگر اجازه بدید بر فرصت کمی که باقی مونده خیلی اصبار بشه اشاره بکنم. اول این نکته این که من خیلی خوشحالم شما برای دیسکرشن در واقع معادل آزادی عمل رو انتخاب کردین و یادم اون درس متون حقوقی بود که مثلا کلاس میخوندیم واژه دیسکرشن یا جودیشیال دیسکرشن ترجمه های زیادی شده در زبان فارسی حقوقدانان اکثرا ترجیح دادن واژه سواب دید، صلاح دید، صلاحیت اختیاری رو برگزینن که یادم این همون روز سر کلاس که بحث میکردیم آقای نصیری هم دوره ارشد دانشگاه طبیعت مدرس بودن همونجا در واقع این ایده رو در واقع دنبال کردن. من خیلی موافق نبودم با این معادل سازی به خاطر اینکه صلاح دید و سواب دید پیشفرض مثبتی درش نهفته است اما دیگه نمیتونیم بگیم که قاضی از صلاحیت اختیاریش یا از صلاح دیدش سوء استفاده کرده. اگر صلاح دیده به عهده قاضی دیگه یه سوء استفاده اینجا معنایی نداره. از سواب دید نمیشه سوء استفاده کرد دیگه. abuse of discretion دیگه معنایی پیدا نمیکنه. من فکر میکنم خوشبختانه این معادل داره تو زبان فارسی داره جا میفته. آزادی عمل یک واژه خنثایی است و شما میتونید در مورد آزادی عمل ساعت و صحبت کنید و اینجایی بگید که از آزادی عمل به خوبی در راستای تامین اهداف عدالت استفاده شده، یه جایی بگید که از آزادی عمل سوء استفاده شده. نکته دوم همطور که در لابلای صحبت های شما بهش پرداختین من میخوام به سوال شما اشاره بکنم در خصوص مکانیزم و سازوکار تعادل و توازن بین آزادی عمل و در واقع حاکمیت قانون. این شیوه تعادل و توازن تا حدود زیادی خیلی برمیگرده به تعریفی که شما از آزادی عمل دارین و تعریفی که از حاکمیت قانون دارین. همطور که خود شما در صحبتتون اشاره کردین آزادی عمل قضایی یه طیف گسترده ای از تصمیمات و در واقع اختیاراتی است که کل کارکنان و کنشگران حالا نظام عدالت کیفری حداقل از مرحله دادسرا به بعد در واقع دارن. این که قاضی در مرحله دادسرا و تصمیم بگیره که چه قراری متناسب قانون بذار بهش گفته که شما قراری که صادر میکنید باید متناسب باشه با جرم ارتکابی با شخصیت مرتکب و تشخیص این تناسب رو به عهده در واقع قاضی گذاشته. این حوزه به نظر من حوزه است که خیلی چالش برانگیز نیست. ممکنه یه جایی اگر ما شاخص های مشخصی داشته باشیم در مورد شدت جرم ارتکابی یا شخصیت مرتکب بگیم که به نظر میرسه که مثلا این قاضی اصل تناسب رو رعایت نکرده یا مشروط کفاله‌ای که تعیین کرده وثیقه‌ای که تعیین کرده متناسب با در واقع جرم ارتکابی نیست. پس من فکر میکنم در گزارش شما که واقعا من استفاده کردم در وهله اول باید این محدوده ای آزادی عمل قضایی رو شما مشخص بکنید چون همه این اجزای آزادی عمل رو نمیشه با یک نسخه تحلیل کرد. یه جاهایش رو سرفته تره خیلی مشخص تره میاد تو مرحله رسیدگی های کیفری در دادگاه و تشخیص مصادیق عنوان مجرمانه تفسیر قاضی از فکت ها اونجا من فکر میکنم شما بیشتر با این چالش رو هست. بحث بعدی من میگرده به تعریفی که ما از حاکمیت قانون داریم در واقع این رو من یادم رفت کنم به درس جامعه شناسی که تعریف میکنم سر کلاس من گاهی سر اشاره میکنم. ایده حاکمیت قانون یک پیشفرضی درش نهفته است و اون این که قانون و موضع قانونگذار عین حقیقت، یک در واقع ایده که مبتنی بر پوزیتیویسم حقوقی است، اون ایده که هر اون چه که قانونگذار تصویب میکنه عین حقیقت، در حالی که مطالعات جامعه شناسی نشون میده که این گونه نیست. و خود برنامه شما در دوره دکتری و کار دیگه که کم و بیش در ایران انجام شده به خوبی نشون داد که گفتمان‌های مختلفی در رقابت هستن با هم دیگه برای اینکه عرصه قانونگذاری رو تحت سیطره خودشون قرار بدن. و باز یکی از نتایج مهم کار شما در دوره دکتری بود که در تقابل بین گفتمان‌های ایدئولوژیک و گفتمان‌های مذهبی و گفتمان‌های سیاسی با گفتمان‌هایی که در دغدغه مردم رو دارن و منافع عمومی دارن، در خیلی از موارد گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک سیطره داره بر گفتمان‌های مبتنی بر منفعت عمومی. خب اگر سرکار خانم ما به این یافته جامعه شناسی توجه بکنیم که پس موضع قانونگذار این موضع حقیقت نیست، من فکر میکنم یه مقدار شاید بتوان اون دغدغه‌ای که در مورد حاکمیت قانون داریم رو یه مقدار کمتر بکنیم، یعنی که بهش باور داریم ولی فکر کنیم که بدونیم که با چه قانونی سر کار داریم، قانونی که ماهیتش کاملا ماهیت سیاسی است، ماهیت ایدئولوژیکه، از یک دوره مجلس به یک دوره دیگه متفاوته، در یک دوره یک رفتاری جرمه، مجلس بعدی میاد اون رو جرم‌زدایی میکنه، مجلس بعدی میاد دوباره جرم‌انگاری میکنه، مجازات رو تشدید میکنه. پس ما با یک در واقع فراز و فرودهای خیلی گسترده‌ای روبرو هستیم. این از این جهت عرض میکنم به خاطر اینکه ادبیات مربوط به آزادی عمل و حاکمیت قانون عموماً ادبیات کاماندائیه. اونجا اینا فکر میکنم سالهاست این بحث ها رو دیگه تقریبا پروندهش بسته شده. وقتی میگم قانون، یک مفهومی تو ذهنشون میاد که یه حداقلی از ویژگی ها رو داره. وقتی میگم آزادی عمل، یه تعریف مشخصی وجود داره، محدوده اختیارات هم مشخصه و واقعا قاطبه حقوق دانان وقتی یه پرونده ای در یک شعبه مطرح میشه میتونن حس بزنن که به احتمال زیاد تفسیر ماضی چگونه خواهد بود. به عبارت دیگه آراء محاکم پردیکتیبل، پیش بینی پذیره. این گونه نیست که شما این شعبه میری الان حالا به این دوستان وکیل آقای دکتر حسین جانی اینجا تشریف دارن، بلافاصله سوال میکنه از موکلش که فهمیده از کدوم شعبه است، میگه مثلا شعبه 23، میگه آه آه آه، بعد میگه شعبه مثلا 27، میگه آه خب خیلی خوب شد. یعنی شهرت دارن قضا، حتی تو زندان زندانیا مثلا تو مواد مخدر میگه کدوم شعبه است، میگه بیچاره ای امکان نداره اون قاضی تا اعدامت نکنه راحت نمیکنه، ولی تو اون شعبه خب. حالا من میخوام بگم با این ویژگی هایی که ما از هر دو طرف داریم، هم تو تعریف آزادی عمل هم در محتوای قانون و به ویژه من فکر کنم این ویژگی منحصر به فرد توی نظام کیفری ما، من هم شما داشتیم صحبت میکردیم یاد چند تا عنوان مجرمانه افتادم که اگر این آزادی عمل، حالا البته صرفا قضایی نه، از مرحله پلیسی وجود نداشت و قرار بود که این قوانین اجرا بشه، من فکر میکنم بیش از دو سوم مردم ایران الان پرونده کیفری داشتن. دو سه تا عنوان مشابه: یک، استفاده از تجهیزات ماهواره، دو، ربا، و سه، روابط جنسی مبتنی بر رضایت. تصورشو بکنید اگر در نظام عدالت کیفری ما اینقدر پلیس داشتیم و اینقدر توان داشتیم که می‌خواستیم همین سه تا در واقع قانون رو اجرا بکنیم، من فکر میکنم تقریباً بخش عمده‌ای از افراد جامعه سیاسی ما که میگه 70% فقط ماهواره دارن و در سایر ارهای مجرمانه بعید بودم حتی تو دستگاه قضایی شما قاضی پیدا نمی کردیم که پولش رو جایی نذاشته و ماهانه داره یه سودی داره میگیره. به همین دلیل من یاد یه عبارتی افتادم که خیلی جالبه، میگه که اجرای تمامی قوانین کیفری نه امکان پذیره و نه انسانی. وقتی که ما با یک نظام کیفری رو هستیم که به نظر میاد در فرایند قانونگذاری اصول قانونگذاری رعایت نشده، دچار تورمی کیفری هستیم و با توجه به ترکیب فرهنگی نهادهای عدالت کیفری ما شاهد این هستیم که این ترکیبی که تجلی در واقع اراده مردم باشه، نمیدونم نماد تنوع و تکثر موجود در جامعه باشه، نیست. در استانهای مختلف ما شهروندا وقتی میگن دادگستری احساس نمیکنن دادگستری مال اونهاست، احساس میکنن دادگستری مال یه اقلیتی است. من یکی از استانها چند بار پیش سخنرانی داشتم، معاون آموزش میگفت مراجعات مردم استانی که اکثریت اهل سنتن روز به روز داره به دادگستری کمتر میشه. گفتم چرا؟ مشکلات کمتر، اختلافات کمتر. گفت نه، روز به روز مردم دارن دست به قضایی بی‌اعتماد میشن و در خیلی از مواقع ترجیح میدن خودشون مسائلشون رو حل و فصل کنن. خب با توجه به ویژگی خاصی که در واقع نظام کیفری ما داره، من فکر میکنم ما یه بار دیگه این مفاهیم رو باید باز تعریف کنیم و اون ادبیات ترجمه یه سیستم کامندایی خیلی جالبه، خیلی به کار ما میاد، ولی خیلی از اون مقدمات و پیش‌فرض‌هایی که در اون ساختار هست در کشور ما نیست. به این ترتیب من فکر میکنم تو بحث نقطه تعادل و توازن خود شما به طور ذهنی و در واقع توی بخش دوم کارتون به نوعی تو صحبتاتون سعی کردید به این سوال پاسخ بدید. پس آزادی عمل اشتراک ناپذیره، یعنی امکان نداره شما بتونید نظام عدالت کیفری رو تصور کنید که آزادی عمل نداشته باشه. این یک. بدون آزادی عمل حجم پرونده ها افزایش پیدا خواهد کرد، مدیریت پرونده ها امکان‌پذیر نخواهد بود، درصد زیادی از مردم در نظر اتهام قرار میگیرن. این از بحث در واقع آزادی عمل. از اون طرف شما هم اشاره کردید ما یک سری سازوکارهایی داریم که میتونیم در واقع این آزادی عمل رو کنترل بکنیم. من فکر کنم این یه بخشی از کار شما، حالا من منتظر بینم یه اشاره هم به روش کارتون بکنیم که فکر کنم فرصت کم بود اشاره نکردیم که ما روش شناسی کار شما هم تحلیل کنیم. بله. از اون طرف این نکته خیلی مهمه که ما از سازوکارهای کنترل در واقع آزادی عمل استفاده کنیم. خب این سازوکارها سازوکار خیلی گسترده هستن، از بحثای مربوط به آموزش قضات آغاز میشه که قضات آموزش ببینن که چگونه از این آزادی عمل استفاده کنن. شما به خوبی اشاره کردید قانونگذار ما اومده به قاضی اختیار داده که از بین عناوین مجرمانه مختلفی عنوان مجرمانه رو انتخاب بکنه و وقتی که عنوان مجرمانه رو انتخاب میکنه بهش اختیار داده که حبس رو انتخاب بکنه یا جزای معدول انتخاب بکنه یا هر دو انتخاب بکنه، و وقتی بهش اجازه داده حبس رو انتخاب بکنه بهش اجازه داده برای کسی که محکوم میکنه 1 تا 10 سال حبس تعیین بکنه، ولی هیچ جایی قاضی ما آموزش ندیده که از این آزادی عملی که قانونگذار بهش داده چجوری باید استفاده. وقتی که من قاضی آموزش نمیبینم، اون وقت فضا و مجالی فراهم میشه برای اینکه تمام اون عوامل اکسترا لیگالی که شما بهش اشاره کردین و سرکلشون پیدا میشه بر اساس شخصیت مرتکب، جنسیتش، بزهدیده، بزهکار. این رو ما داشتیم دیگه توی در واقع معیارهای تعیین کیفر. بین قضاتی که از حوزه اومدن با قضاتی که از دانشگاه اومدن تفاوت وجود داره. بین قضاتی که از علوم قضایی اومدن با یکی از دانشگاه تهران و تربیت مدرس اصلا تفاوت داره. بین قاضی که موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشدش حوزه جرم شناسیه با قاضی که اصلا نه جرم شناسی خونده و نه قبول داره کاملا متفاوته. ببینید وقتی که قاضی آموزش نمی‌بینه که چگونه باید از اختیارات قانونیش استفاده کنه، وقت احساس می‌کنه که این محدود اختیارات منم که تصمیم می‌گیرم. و من فکر میکنم اگر به طور همزمان بشه به اصول قانونگذاری کیفری اشاره کرد در بحث این که اون لایی که قرار رول آف لا از این صحبت بشه به قانونی که استاندارد هست نزدیک بشه، من فکر میکنم شما اینجا رول آف لا نمیتونیم از بحثتون خارج کنیم بگیم بحث من فقط آزادی عمله، چون بالاخره ما باید بگیم آزادی عمل قضایی در کدوم بستر حقوقی. ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، همین قوانین کیفری که داریم و حالا آقای دکتر امیدی به خوبی اشاره کردن تو تحولات اخیرش. من فکر میکنم خانم دکتر مجیدی یه اتفاق خیلی خوبی که آقای دکتر افتاد این که بسیار از رویه های قضایی که من ازشون اسم میبرم به تفریع قضایی به یه نوعی وجود داشت در سالهای قبل، برای اینکه یک سری از عناوین مجرمانه یا مجازات هایی که به نظر نامتناسب میرسید رو اجرا نکنن رو الان خانم گذار توی این اصلاحات اومد به رسمیت شناخت و قانونمندش کرد. در واقع من اینجا دارم از این صحبت میکنم که قانون داره از تجربه قضایی و از چگونگی برداشت قاضی از محتوای قانون داره استفاده میکنه برای اینکه خودشو باز تعریف بکنه. پس اینجا دیگه نمیتونیم بگیم یکی اصل و یکی باید تابع اون باشه. یه تعامل و یک ارتباطی بین این دوتا در واقع وجود داره. من فکر کنم اگر یه مقدار شما رو تو گزارش کنم قطعا تو مراحل بعدی به کانتکست ایران بیشتر نزدیک بشیم و ویژگی‌های خاص جامعه ایران رو بهش اشاره بکنیم، قطعا اون نقطه تعامل و توازن خیلی دقیق‌تر و مشخص‌تر میشه. ببخشید من چون فکر کنم زیاد صحبت کردم.
متشکرم. خیلی محبت که آقای دکتر فرجی با نشستی داشته داریم با تمام این برنامه ها و در حال تداخل اینا خیلی زحمت کشید. آقای دکتر محبت کردید. من از آقای دکتر میگم خیلی سپاسگزارم. برنامه فکر کردم که اصلا کلا همیشه اینجوری دیگه، یه کاری که تا یه جایی که میرسونی فکر میکنیم که خب الان بخش عمده از کار انجام شده و الان ما آماده کیس استادی در نظام قضایی ایران هستیم، ولی خب فکر میکنم که باز حالا تا رسیدم به این کار عملی مسیر تقریبا طولانی رو پیش رو دارم و این بحث اینکه یکی از اینها بر اون یکی سایه اندازه و تحت شعاع قرار نده و واقعا در یک مسیر تعادل و توازن باشن، امیدوار هستم که بتونم